ببین ما در مورد زمین کشاورزی خودم بلد نیستم تصمیم بگیرم، شما بیا جای من تصمیم بگیر. خب الان که واگذار شده به خودت، بهترین حالت دیگه خودت باید بفهمی.
کاملا درست صحبت هست رضا جان، اما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای علی شادلو، کارشناس و مدرس بومگردشگری. آقای شادلو سلام بر شما، خوش آمدید به جاذبه رادیو فرهنگ.
سلام جناب معنوی، صدای زیبای شما رو میشنویم، مهمان گوش شنوندگان محترم شما هم هستیم. عرض ادب دارم متقابلا در خدمتم.
سپاسگزارم. رضا جلالی عزیز کارشناس برنامه هم در استودیو هستند، با شما گفتگو میکنن. موضوعمون ما امروز در جاذبه رادیو فرهنگ سفر و حفظ محیط زیست هست. نمیدونم تا به اینجا شنونده ما بودید یا نه آقای شادلو.
همین چند دقیقه انتهایی رو توفیق داشتم قربان، من جای شما خالی در جزیره خاک به سر ببرم. آه. اینجا متأسفانه مقدار امکانات هم محدوده.
درسته.
و طی همین تماس تلفنی توفیق داشتم خدمت شما باشم.
درسته.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب شادلو، امیدوارم سفر خوبی رو داشته باشین بی خطر و بهتونم خوش بگذره. جناب شادلو نمیدونم حالا صحبت بنده شدید، از اول برنامه ما داریم صحبت میکنیم، یه مقدار همش همراه شد با در واقع ابراز نگرانی ها و بغض های فراوان بابت این همه سالی که محیط زیست رو در واقع ما به باد دادیم. من سعی میکنم صحبت نکنم، از دیدگاه شما میخوام بشنویم که گردشگری روی محیط زیست اثرات مثبت میتونه داشته باشه و اثرات منفی. در مورد این دو شاخه شما صحبت بفرمایید، ما شنونده هستیم.
من در همین مطلب بحثی نکته رو بگم. ما یه پروژه گردشگری مشترک با دولت ژاپن توی جزیره قشم انجام میدادیم. کارشناس ارشد اون پروژه، کارشناس یعنی در حقیقت افسر اکوتوریست یا بومگردشگری ژاپن، من ازش پرسیدم که شما چرا اسپانسر یا حامی مالی چنین پروژه هایی در جاهای دیگه دنیا میشین، پولش رو شما میدین؟ گفتن اون موقعی که ما در حال توسعه بودیم، مثل ایران یعنی کشورهای در حال توسعه به حساب می اومدیم، بهای این توسعه یافتگی رو چنان به کره زمین تحمیل کردیم و تخریب کردیم کره زمین رو، که حالا که توسعه پیدا کردیم و پول داریم و کشور موفقی هستیم، با پول نمیتونیم اون تخریب هایی رو که کردیم رو اصلاح بکنیم. لذا الان مسئولیتمون این گونه است که حالا باید پول برداریم بریم جای جای کره زمین و حمایت بکنیم از پروژه ها و طرحهایی که من. حال این سیاره رو بهتر میکنه. لذا ما هم که کشور در حال توسعه ایم، احتمالا همین خطو میکنیم و خیلی هزینه به محیط زیستمون تحمیل میکنیم و بهای این توسعه یافتگی و صنعتی شدن رو بعدها باید بپردازیم که محیط زیستمون خیلی آسیب دیده. این نکته اول که منم با شما هم صدا هستم و هم نظر هستم که این متاسفانه این چنین است. اما در مورد گردشگری هستم خدمتون، گردشگری یه شمشیر دو لبه.
بله.
از طرفی یک صنعت کاملا کم مصرف، چه در منابع مثل منابع آب و خاک، از طرفی هم چون میتونه انباشت جمعیتی ایجاد بکنه، میتونه به خدمت شما عرض شود که تحرکات جمعیتی ایجاد بکنه و امثال هم، اگر بی برنامه انجام بشه، اگر بدون حساب و کتاب انجام بشه، در این حال هم میتونه کاملا مخرب باشه و تاثیرات منفی بذاره. اما در دنیای امروز اگر گردشگری گردشگری باشد، اتفاقا استفاده میشه برای اینکه تاثیرات زیست محیطی مفیدی رو در منطقه بذاره، خصوصا اون چه که بهش میگن اکوتوریسم یا بومگردشگری که اساسا یک ضلع اصلیش حفاظت از محیط زیست.
بله. که در واقع این اتفاق، من حالا خدمت دوستان شنونده بگم، باعث میشه که یه بحث که تو گردشگری یا هم اکوتوریستی که اشاره کردن جناب شالو این هستش که افراد بومی شناخت دقیق و حساسیت های بیشتری روی محیط زیست خودشون پیدا میکنن. یعنی در واقع گردشگر که میاد، این فرهنگ تبادل میشه. جناب شادلو، ما حالا داشتیم در مورد همین نمونه های مثل همین اشاره که کردیم شما صحبت میکردیم و نکات مختلف داشتیم در موردش حرف میزدیم. البته من این نکته هم اضافه کنم، جناب شالدو هم حتما موافق هستن که خود گردشگری این نافی گردشگری نیست، بحث ما به هیچ وجه نافی گردشگری نیست. یعنی گردشگری تو ایران باید 10 برابر توسعه پیدا کنه. مقام معظم رهبری یه نکته دارن، گفتن ما سال 1400 باید 20 میلیون گردشگر خارجی داشته باشیم. مدیران ما که باز تو معمول توجه نمیکنن، نمیدونم چرا. یعنی ما 5 میلیون هم ندیم. درسته جناب شالو، حالا آمارها رو بیشتر شما دارین تا بنده.
ما متاسفانه در تعریف گردشگری و آمار گردشگری هم مسئله داریم. یعنی به قول شما 5 میلیون نداریم، ولی آمارهای اعلام میشه که 6 میلیون و 7 میلیون و ایناست. ما متاسفانه این که اصلا به چی میگن گردشگر و کدوم گردشگر بیاد به نفع ما، کدوم گردشگر اصلا باید بگیم آقا میشه نیای.
بله.
یعنی ممکنه ما یه گردشگره میاد و متاسف آمار حسابش میکنیم که اون رو اگه نیاد و جز آمار حسابش نکنیم بهتره. یعنی یه ذره اینجوری هم هست. بفرمایید، من در خدمت.
نه خواهش میکنم، من میخواستم از صحبت شما استفاده بکنیم. باز در همین رابطه گردشگری و توریسم که میتونه تأثیراتی روی محیط زیست بذاره، از زبان شما بیشتر بشنویم.
ببینید، امروزه اون چه که دشت های آسیب دیده آفریقا رو از شکار بیرویه، جزایر حواشی جنوب شرق آسیا و شرق آسیا رو از توسعه صنعتی نجات داده، همین گردشگری است.
بله.
چهارمین صنعت و ببخشید سومین صنعت پولساز و اشتغالزای جهان، صنعتی که معروف به موتور شغل و ژنراتور اقتصاد، گردشگری است. همینطور که میدید، ما همین چند وقت پیش این از یک سازمان به یک وزارتخونه در کشور ما ارتقا پیدا کرد. اینها همه نشون میده که گردباد گردشگری هر روز چرخنده تر و هر روز جدی تر در جهان در حال چرخش و بس پیدا کردنه. عرض کنم خدمتون که پیشبینی ها این بود که ما 2 سال بعدتر، یعنی ما الان در سال 2018 ایم، پیشبینی از تعداد گردشگران این بود که در سال 2020 به آمار تغییرات جمعیتی گردشگری در سالی برسیم، در 2020 برسیم، ولی ما در سال 2018 به اون تعداد از جابجایی گردشگری رسیدیم. یعنی حتی به گردشگری در بین مردمان جهان هم طالع خوبی داره.
بله.
و حتی بیشتر از اون انتظار کارشناسان و آمار بلدهای گردشگری، بیشتر از انتظار اونها داره توفیق پیدا میکنه بین مردمان جهان. این جابجایی جمعیتی با خودش یک جابجایی ثروت و یک جابجایی اقتصادی رو هم باعث میشه. یعنی مردمان دنیا ابتداعاً که سلیقه‌شون به سفر گرایش پیدا کرد، مال سال مثلا 150 سال پیش حدوداً، که اساساً یواش یواش سفر کردن به یک صنعتی بدل شد به اسم صنعت توریسم یا صنعت گردشگری، ابتداعاً علاقه‌مند شدن ببینن که پیشینه تاریخی فرهنگی بشر چگونه بود. مثلا رفتن اهرام مصر رو دیدن، اومدن تخت جمشید رو دیدن، رفتن آکروپولیس رو دیدن، رفتن بقایای تمدنی یونان رو دیدن. بعد که این مقدار نگاه گردشگران نافذتر شد که ببینن چرا این بقایای تمدنی در اون جاها شکل گرفته، چرا مثلا هخامنشیان در دشت فارس سکنا گزیدن، چرا چرا چرا، یواش یواش متوجه دلایل طبیعی اونها شدن که گویا در اونجا اقلیم مساعدی بوده، منابع آب و خاک مساعدی بوده، شرایط برای کشاورزی خوب بوده، شرایط برای شکار خوب بوده.
بله.
و حتی این دلیل در بقایای تمدنی چند هزار ساله هم دلیل مشهودی بود. اینجا بود که بشر یواش یواش متوجه گردشگری طبیعتگرا یا همون اکوتوریسم یا بومگردی یا به زبون حرفه‌ای‌تر بومگردشگری شد. وقتی که متوجه این موضوع شد و راه افتاد که به طبیعت رو حرفه‌ای‌تر رصد بکنه، متوجه شد که همین بشر در قبل از اون اگر به آفریقا رفته، فیل رو به خاطر عاجش شکار کرده، شیر رو به خاطر پوستش شکار کرده، گرگدن رو به خاطر شاخش شکار کرده و یواش یواش سلاح رو زمین گذاشت و دوربین رو به دست گرفت. از موقعی که این اتفاق افتاد، اثرش رو ما الان در آفریقا توی گزارش‌های حرفه‌ای و تخصصی می‌بینیم که مردم روستاهای آفریقا درخواست می‌کنن که از دولت آیا اجازه هست، آیا کمک می‌کنید روستای ما تبدیل به یک روستای محافظت شده بشه، چون معنی حفاظت شده در آفریقا برابر است با توسعه گردشگری، برابر است با بهتر شدن حال طبیعت به دلیل اینکه توسعه گردشگری باعث میشه که دوربین ها جایگزین تفنگ ها بشن، معیشت گردشگری جایگزین معیشت کشاورزی بشه، مصرف گرایی و چرای بیرویه کاهش پیدا کنه، یواش یواش مردم هم حال روستا و طبیعتشون خوب بشه، هم حال جیبشون و معیشتشون خوب بشه. متاسفانه ما در عصری قبل از این اتفاق در ایران الان داریم سر میکنیم. ما هنوز مناطق حفاظت شدمون با ادبیات گردشگری مسئولانه و بوم گردشگری آشنا نیست. ما هنوز در مناطق حفاظت شده تعارضات شدیدی بین مردم و محیط زیست داریم، بین مردم و گراز داریم، بین مردم و خرس داریم. مردم خرس رو از بین میبرن که خرس محصول کشاورزیشون از بین نبره، مردم گراز رو از بین میبرن که گراز محصول کشاورزیشون از بین نبره، در صورتی که اون خرس و گراز میتونه به جای محصول کشاورزی رو که اتفاقا چون ما محیط زیستش رو از بین بردیم، اون بالا دست قضا گیرش میومده، ما رفت اون بالا دست جنگل از بین بردیم، محیط کشاورزی به وجود آوردیم، اون حیوان اونجا قضا نداره بخوره، میاد میزنه به محصولات کشاورزی ما. حالا ما از همون حیوان میتونیم پول در بیاریم، یعنی اینکه از دیدنش، از بازدیدش، از چرخه های زندگیش، از فصل زادآوریش و ویژگی هایی که اون داره، ما هنوز وارد این عصر نشدیم. جای تاسف داره که من به شما بگم متاسفانه و صد متاسفانه بومگردشگری و بومگردی در ایران معیشت محور شد، یعنی این چیزهایی که شما میشنوید به نام بومگردی ها در ایران، اینها رفتن به سمت اینکه شغل ایجاد کنند. اصالت اینها در جهان معیشت محوری نیست، حفاظت محوریه، یعنی اینکه ایجاد میشن که از یک گونه جانوری، از یک گونه گیاهی، از یک میراث ملموس یا ناملموس حفاظت بکنن. حالا طبیعتا شغل هم ایجاد میکنن، درآمد هم ایجاد میکنن، ولی ما رفتیم به سمت اینکه یه خونه روستایی رو احیا بکنیم، کرسی بذاریم، یه مثلا ظرف مسی بذاریم، یه شامی بدیم، بعد تازه قیمتش هم آوردیم پایین. اما جالب شما بدونید همین کشور بغل خودمون امارات متحده برای حفاظت از آریکس یا المها، همین غزال عربی سفید رنگ که دوتا شاخه تیزی هم روی سرش داره و در حقیقت یه نوع زوج سومیه که در کویر زندگی میکنه، برای حفاظت از اون یک اقامتگاه بومگردی به وجود آورده به اسم اقامتگاه بومگردی المها. این اقامتگاه بومگردی الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم با نرخ عرض الان هر شب اقامت توش حدود 200 میلیون تومانه.
بله،
ولی ما مثلا میگیم تو اقامتگاه بومگردیه مثلا ایکس و ایگ بیاید اقامت بکنید با صبونه 70,000 تومان. این نشون میده که ما اینجا دچار یک بیراهه شدیم، ولی تجربه موفق داریم. در روستای کلیم به خدمت شما که منطقه پرور تجربه ما داشتیم که یک نفر به دلیل اینکه خرس به محصولات کشاورزیش میزد، محیط زیست گفته بود باش کاری نداشته باش، ما خسارت رو جبران میکنیم. بعد چند سال به 150,000 تومان خسارت داده بود، شاکی شده بود، اومده بود چند تا خرس رو توی شب شکار کرده بود، توی کلاس های آموزشی ما شرکت کرد. الان همون اقامتگاهی که همون خونهی که خرس به باغش میزد رو کرده اقامتگاه بومگردی، سفرهای هر اعتبارش به اونجا اجرا میشه، همون خرسه میاد همون میوه هر میخوره، ایشون اصلا هم ناراحت نیست، خیلی هم خوشحاله. به جای اینی که پول از میوه بگیره، پول رو از گردشگرهای میگیره که میان برای دیدن اون خرسه موقع خوردن میوه ها. باورتون نمیشه، تو تراس نشستین، خرس جلوتون از درخت میره بالا، گردو میخوره، به فصلش سیب میخوره، به فصلش خیلی اتفاق زیبایی میفته. در منطقه باشگل قزوین همین اتفاق با گرازها افتاده و یواش یواش داره در ایران شروع میشه. و من خیلی خوشحالم که شما هم در این برنامه رادیویی به این موضوع پرداختید و رسالت رسانه‌ای خودتون دارین انجام میدید. جای تشکر داره.
ممنون از شما، نکات خوبی اشاره کردین.
آره، برای خود من هم آموزنده. سپاس.
متاسفانه اونقدر زمان نداریم که گفتگو رو ادامه بدیم، دلمونم میخواست، اما
حتما در یک برنامه دقیقا. حضوری در استودیو بله در خدمت ایشون.
سپاسگزارم از شما جناب آقای علی شادلو، کارشناس و مدرس بوم گردشگری. خدا نگهدارتون.
با سلام و خسته نباشید. من اهل سفرم، سفر خیلی دوست دارم، حالا چه در استانم قصدی باشم چه در نقاط شهرهای دیگه. من دوست دارم محیط زیست همیشه آرامش باشه برام، یعنی تمیز باشه. یه هر کاری از خانه شروع میشه تا جامعه. وقتی تو خونه محیطمون واقعا تمیز نگه داری، نظافت کنی، حد درصد هم در طبیعت به خصوص جامعه همیشه محیط زیست رو تمیز نگه میداری. و تشکر زهرا کاظمی از قصدی. خدا نگهدار.
خب سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 30558 و پیامک های شما دوستان شنونده 0913 چهار شماره پایانی 0630 گفتند که من روز جمعه رو اختصاص میدم به جمع کردن پلاستیک یا هر چیز دیگه‌ای که برای محیط زیست ضرر داره.
با سلام به برنامه جاذبه گردشگری، میخواستم بگم که ما اگر سفری داشته باشیم به جایی، محیط زیست رو باید حفظ کنیم و زباله‌ها رو در محیط زیست رها نکنیم و اینا رو ببریم به اونجایی که سطل هست بریزیم. با کمال تشکر و سپاس، سفر علی شیخی از شهر صنعتی البرز در استان قزوین.
آقای کریمی از تهران پیامک دادن، گفتن که سفر کردن خیلی خوبه اما آدابش رو باید بلد باشیم، یکیش هم حفظ محیط زیست. یازده و هفده دقیقه و اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ.
عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز، بار دیگه به خدمت رسیدم تا باز هم جای دیگه ای رو برای شما معرفی کنم. سعیده صدیقی هستم، از جمله راهنمایان گردشگری داخلی و فرهنگی. امروز میخوام جایی بسیار خاصی رو بهتون معرفی بکنم. شاید سفر به دوران رنسانس در لیست آرزوهای شما نباشه، چرا که تصور میکنید که همچین چیزی غیر ممکنه. اگه بدونید در ایران روستایی رنسانسی وجود داره چی؟ روستایی با کوچه های سنگ فرش شده و خانه های سنگی نزدیک شهر همدان. همین بیخ گوشتون جا خوش کرده. قدم زدن در کوچه های این روستا شبیه به سفر در زمانه. روستای ورکانه که لقب روستای سنگی یا روستای رنسانسی هم به اون دادن، از سنگ ساخته شده و یکی از منحصر به فرد ترین روستاهای ایرانه. قدمت این روستا به 400 سال میرسه و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. روستای ورکانه خانه هایی با معماری متفاوت، مردمانی مهمان نواز، آثار تاریخی و طبیعی دیدنی زیادی داره. الان میخوام شما رو یک به یک ببرم به کوچه پس کوچه های این روستا. قدم زدن در روستایی تمام سنگی. درست در ابتدای روستا خونه تمام سنگی با تابلوی اقامتگاه بومگردی ورکانه قرار داره. از اونجا که ورود ماشین به داخل روستا امکان پذیر نیست، باید در همون ابتدای مسیر ماشینتون رو پارک کنید. از سربالایی که بگذرید به کوچه های سنگی روستا می رسید. بعضی از خونه ها معماری تمام سنگی خودشون رو حفظ کردن، ولی بعضی دیگه در بازسازی ها رنگ شهر رو به خود گرفتن. کوچه ها اما هنوز سنگ فرش شده و قدیمی هن. توی روستا چند تا زیرگذر وجود داره که این زیرگذرهایی هن که سقفاشون طبقه بالایی خونه کناریشون میشه. خونه های ورکانه یکی از منحصر به فرد ترین معماری های ایران رو داره. سنگ، این عنصر مقاوم برای صدها سال ماده اصلی ساخت خونه ها در این روستا بوده. خونه ها در ورکانه از سنگ، سنگ لاشه، سنگ مالون، چوب، خشت و آجر ساخته میشن. اگه با دقت به دیوار خونه ها نگاه کنید، میتونید ملات گل، سنگ لاشه که سنگ تراشیده و چکش خورده است و سنگ مالون که مربع یا مستطیل شکل رو قشنگ تشخیص بدید. سقف خونه ها هم با تیرک های چوبی و با اندود کاهگل یا قیرگونی پوشیده شدن. سنگ در برابر تغییرات جوی، چه سرما، چه گرما خیلی مقاومه. به همین دلیل پی خونه ها هم از جنس سنگ ساخته شده. و اما درباره اهالی روستا. مردم روستای ورکانه به زبان لوری و با لهجه ساده ای صحبت می کنن. سردی آب و هوا و شرایط سخت کوهستان اونها رو صبور و قوی کرده. اهالی روستا خیلی خوش برخوردن. غذاهای محلی اونها اغلب آبگوشت و انواع آشه مثل آش اوماج، آش واره، آش جو، آش ترخینه و از این قبیل آش ها. در مراسم هاشون هم موسیقی سربازی و سپاه و ترانه هایی با اشعار بابا طاهر عریان و ابیات آذری با موسیقی عاشقی میخونن و مینوازن. برای رسیدن به ورکانه باید وارد جاده همدان به ملایر بشین و با استفاده از تابلوی راهنما وارد جاده سد اکباتان بشید. بعد از سد به ترتیب روستاهای یلفان، شمس‌آباد و علی‌آباد به ترتیب سر راه شما قرار دارن و بعد از اون هم به ورکانه میرسید. اگر شما هم به این روستای دیدنی سفر کردید، حتما به یاد ما بیافتید. تا برنامه دیگه و معرفی جای دیگه ای شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یارتون.
خب رضا جان، در دقایق پایانی هستیم. اگر صحبتی داری، نکته ای جا مونده؟
همونطور که اشاره کردن آقای چالدو هم به درستی اشاره کردن، حالا ما در مورد اثرات منفی صحبت کردیم، اثرات مثبت هم میتونه بذاره که باز شنیدیم تو صحبت های آقای چالدو چقدر هم درست و صحیح گفتن. همین نکته که ایشون میگه، من در مورد حالا همون ناحیه اطراف دشتای قزوین، این رو چند سال پیش یک آشنایی ما داشتیم، میرفتن اونجا شکار میکردن. بعد بهش گفتم که خب میرین چیکار میکنیم؟ گفت گراز چیکار میکنیم اینا. میگه کشاورزم از خداشون اینا. ولی خب الان شنیدم که خب اتفاقات خوبی اینجا افتاده و دقیقا برای همین هست. اگر حیوانات به ما نزدیک میشن، ببینید، ما نشستیم یک محیط بسته رو بر خودمون درست کردیم، فکر میکنیم که همه چیزو ما باید اختراع بکنیم، از هیچ جای دنیا نمیخوایم یاد بگیریم، چون تجربه هایی دارن که حتما خیلی بهتر از ما هست. اینو شنیدیه، بر ما عجیبه ها، برای خود من هم عجیبه، با اینکه بارها اینو شنیدم ولی عجیبه. توی خیلی از کانادا، تو خیلی از مناطقش ممکنه که خرس یا حیوانات وحشی دیگه وارد حیات منزلتون بشن. به پلیس که زنگ میزنی میری به چی میگه؟ میگه ببندین در خونتون رو، تو خونتون بمونین تا بره از حیات بره بیرون، یا تو اتاقتون بمونین تا از خونتون بره بیرون. بعد که داده بیداد
میکنم آقا،
میگه شما دارین تو محیط زندگی اون زندگی میکنه، اون که نیومده تو محیط زندگی شما. ببین، یه بخش دیگه از گردشگری این که ما میگیم زباله هامونو رها نکنیم، به خصوص برای دوستانی که حالا اینو به عنوان تجربه میگم که البته میدونن طبیعت گردای از اون میدونن، زباله هاشون بوی زباله حیوانات وحشی رو جذب میکنه، چون اونا به مقدار کافی نمیتونن غذا به دست بیارن، به خصوص خرس رو جذب میکنه. بهتر که زباله توی کیسه دربسته باشه و در ارتفاع، اگه شب توی محیط طبیعی میونین، در ارتفاع آویزون بشه که باعث بشه که خرس ها جذب نشن، که به سمت زباله ها بیان و به تب ممکنه خطری براتون ایجاد کنن. به هر حال یک مناسباتی هست که باید انجام بشه. شناخت ما باید نسبت به محیط زیستمون افزایش پیدا بکنه. گردشگران میتونن باعث بشن که شناخت مردم از محیط زیست خودشون افزایش پیدا بکنه، که بتونن محیط زیست خودشون با محیط در واقع بافت بومی خودشون رو حفظ کنن و در واقع بتونم محیط بهتری رو به وجود بیارم.
بسیار هم خوب، ممنونم ازت رضا جلالی عزیز که امروز هم با ما همراه بودی باشد. و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه جاذبه رادیو فرهنگ بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ. ضمن سپاس از همکاران گرامی که برنامه جاذبه رو حضور شما تقدیم کردند که انشالله پسندیده باشید، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند برنامه گفتارش. آسیه حیدری هستم، با شما هستم با یک گزارش دیگه در باب کتاب و کتابخانی. دوستان عزیز، من توی این گزارش اومدم در یک کتاب فروشی و لوازم تحریر فروشی. بانویی که ایستادن ازشون خواستم که یه گفتگوی کوچیکی باهاشون داشته باشم. سلام به شما، وقتتون خوش.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آینده باشید ان شاءالله. از کار کردن توی یک کتاب فروشی راضی هستیم؟
بله خیلی.
چرا؟
خب چون همه جور کتابی ما اینجا داریم، کودک، نوجوان، بزرگسال، چیزهای مختلف زیادی داریم اینجا. بعد همه جور مخاطبی هم داریم، کتاب خون، کسایی که تازه میخوان شروع بکنن
و کسایی که حرفه‌ای دارن میخونن.
حرفه‌ای دارن میخونن، بله.
خب درسته. الان بیشتر با کدوم قشرش ارتباط داری؟ چند وقت اینجا هستی؟
تقریبا 5-6 ماه.
5-6 ماه. توی 5-6 ماه ارزیابیتون از مخاطب کتاب خون چجوریه؟ یعنی کیا بیشتر کتاب میخونن؟
فعلا کتاب خونمون کودک و نوجوانه.
یعنی بیشتر کودک و نوجوان میان سراغ کتاب؟
کودک و نوجوان. بزرگسال هم هست که تعدادشو خیلی روز به روز هم داره کمتر میشه.
خب شما الان همه جور کتابی دارید، هم کودک، نوجوان، بزرگسال، ژانرهای مختلف فکر می‌کنم هستش رو قفستون، درسته؟
بله. رمان داریم، روانشناسی داریم.
خب کتاب کودک رو چطور بعد اونا رو می‌خونید یا نوجوان رو و معرفی می‌کنید به مخاطباتون؟
کودک و نوجوان رو نمی‌خونیم، بیشتر توی سایتشون می‌ریم، راجع به کتاباشون تحقیق می‌کنیم، خلاصه‌ای ازشون می‌خونیم و طبق تجربیاتی که مثلا بچه‌هایی که میان دنبال یه سری کتابا، اون کتابا رو بیشتر می‌یاریم، بیشتر توضیح می‌دیم، چون خب بالاخره بیشتر انگار دوست دارن مردم
دنبالش هستن، اونا رو بیشتر
دنبالشن. بله بله.
و پدر مادرها فکر می‌کنن میدونن دنبال چی هستن برای بچه‌هاشون؟ یعنی یکی نمیان همینجوری یه کتابی رو بخوان انتخاب کنن؟
معمولا دنبال چیز خاصی نیستن، میان میگن کتاب مثلا برای سن 7 سال 8 سال
چی دارین،
آموزشی میخوان باشه، طنز میخوان باشه. خب ما اینا رو بهشون معرفی میکنیم. طنز بخوان، کتابای مختلفی داریم، حالت رمان هم بخوان داریم.
خب الان فکر می‌کنید تو حوزه کودک و نوجوان انتشاراتی‌ها الان کتابی که شما دارید الان می‌فروشین خوب دارن کار می‌کنن؟
تقریباً بله.
بیشتر تألیف هستن یا ترجمه؟
ترجمه بیشتر.
ترجمه.
بله.
بچه‌ها هم سراغ ترجمه بیشتر میان؟
نه، بیشتر دنبال مفهوم کتابن.
یعنی براشون مهم نیست حالا ترجمه یا تألیف؟
نه.
من خودم فکر می‌کنم بچه‌ها دنبال کتابای سری، یعنی دنبال سری دار هستن، نه؟
بله بله. یه سری کتابایی که حالت سری داره، اونا رو باز بیشتر دوستان. هر کدومش که جدید میاد، سری میان دنبالش. میگن فلان شماره‌اش رو دارین؟
بسیار خوب. متشکرم از شما که با ما همکاری کردید. فرنده باشید.
قربان شما.
زنده باشید. از شما شنوندگان خوب هم سپاسگزارم که در این گزارش با ما همراه بودید.
گفتارش ما منتشر شد.
شما شنوندگان ارجمند همچنان رادیو